پنج بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه ترکیه آمریکا را به اظهارات ضد و نقیض درباره شبه نظامیان کرد سوری متهم کرد. رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه نشست ویژه‌ای برای حل بحران پناهجویان برگزار می‌کنند. و آمریکا تحریم‌های بیشتری علیه کره شمالی وضع کرد. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه در جریان دیدار رسمی از پایتخت گرجستان آمریکا را به اظهارات ضد و نقیض درباره شبه نظامیان کرد سوری متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای چاوش اغلو همچنین با ضد و نقیض خواندن سخنان مقام‌های آمریکا درباره یپگه یا یگانهای مدافع خلق، شبه نظامیان کرد وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک سوریه، این شبه نظامیان را تروریست خواند. ترکیه کردهای مسلح ترکیه و سوریه و دولت بشار اسد را مسئول حملات روز چهارشنبه در آنکارا می‌داند. پیکاکا و حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه هر دو این اتهام را رد کردند. آمریکا این حملات را محکوم کرده اما گفته هنوز نمیتواند اتهام ترکیه را در مورد دست داشتن شبه نظامیان کرد سوری در آن تایید یا رد کند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا اعلام کرده رهبران اروپایی و ترکیه در اوایل ماه مارس حدود 10 روز دیگر نشست ویژه‌ای برای بررسی راه‌های مقابله با بحران پناهجویان برگزار خواهند کرد.
We agreed that our joint action plan with Turkey remains a priority and we must do all we can to succeed.
آقای توسک در یک کنفرانس خبری در روز پنجشنبه و در پایان اولین روز نشست دو روزه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که کشورهای شرکت کننده با طرح اقدام مشترکی با ترکیه توافق کردند. کشورهای اروپایی مرکزی که مخالف پذیرفتن پناهجویان هستند روز چهارشنبه اعلام کردند محدودیت‌های بیشتری در حوزه شنگن اعمال خواهند کرد مگر آنکه ترکیه سیاست خود را در قبال پناهجویان تغییر دهد. اتحادیه اروپا پیشتر متحد شده بود حدود 3 میلیارد دلار به ترکیه بپردازد تا در خاک خود پناهجویان را اسکان دهد، اما ترکیه میگوید این مبلغ به آن کشور پرداخت نشده و ظرفیت پذیرش پناهجویان بیشتر را ندارد. در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون پناهجو وارد اروپا شدند. در خبری دیگر، کاخ سفید اعلام کرده رئیس جمهوری آمریکا طرح مصوب کنگره این کشور برای تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی را امضا کرده است. در همین ارتباط گزارشی هم داریم از شاهین بشیری.
به دنبال آزمایش‌های موشکی اخیر کره شمالی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 18 فوریه قانون تشدید تحریم‌ها علیه پیونگ‌یانگ را امضا کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید اعلام کرده است باراک اوباما طرح مصوب کنگره این کشور برای تشدید تحریم‌ها علیه افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی و همچنین ناقضان حقوق بشر در این کشور را امضا کرده است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، پیش از امضای این قانون توسط باراک اوباما گفته بود دولت آمریکا عمیقاً نگران اقدامات تحریک‌آمیز اخیر کره شمالی است. سخنگوی کاخ سفید ابراز امیدواری کرده است این تحریم‌ها باعث تشدید فشار بر کره شمالی شود. طرح تحریمی تازه کنگره آمریکا شامل مواردی همچون مسدود کردن اموال و دارایی‌ها، محرومیت از دریافت ویزا و خودداری از امضای قراردادهای دولتی با افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی و نقض حقوق بشر در این کشور است. طرح تشدید تحریم‌های کره شمالی در جلسه روز چهارشنبه 21 بهمن مجلس سنا با 96 رأی موافق بدون هیچ رأی مخالفی به تصویب رسید. این تحریم‌های تازه در واکنش به پرتاب یک موشک دوربرد دو هفته پیش در کره شمالی و فعال کردن دوباره یک رآکتور اتمی دیگر این کشور به تصویب رسید. کره شمالی علت پرتاب این موشک دوربرد را قرار دادن ماهواره‌ای در مدار زمین اعلام کرده، اما آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و برخی کشورهای دیگر می‌گویند قصد واقعی پیونگ‌یانگ آزمایش این موشک قاره‌پیما بوده که مانند آزمایش اتمی ماه گذشته این کشور نقض قطعنامه‌های سازمان ملل است. شورای امنیت سازمان ملل نیز پرتاب این موشک را محکوم کرده است. کره شمالی در 16 دی ماه امسال هم اعلام کرد که اولین بمب هیدروژنی خود را با موفقیت آزمایش کرده. هرچند بسیاری از تحلیلگران در مورد صحت این ادعا ابراز تردید کردند.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم.
حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد 5 ساله شد. دولت میگوید در این زمینه تلاشش را کرده، اما تصمیم گیرنده نهایی نیست.
من امیدوارم بعد از جریان انتخابات رویکرد مرغوب‌تری در اون حاکمیت بیاد و حاکمیت با یک اعتماد نفس بیشتری حصر غیرقانونی رو بشه پایان بده.
به دلیل ویژه برنامه‌های انتخاباتی، مجله دریچه این هفته به جای شنبه، روز جمعه ساعت 19:50 و 23 به وقت تهران پخش خواهد شد. با من مهتاب وحیدی راد همراه باشید.
ادامه گزارش‌ها، کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ماه آینده به کوبا سفر خواهد کرد و با راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا ملاقات خواهد داشت. با در نظر گرفتن اینکه آقای اوباما 1.5 سال پیش اعلام کرده بود هر دو کشور خواهان برقراری رابطه دیپلماتیک هستند، این سفر با مخالفت شدید عده‌ای از سیاستمداران آمریکا و برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری روبرو شده. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از دلیل سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کوبا و مخالفت‌ها با آن گفته.
این اولین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به کوبا در 88 سال اخیره، یعنی در آخرین بار رئیس جمهور آمریکا کلوین کولیج به کوبا سفر کرد. بعد از این سفر هم آقای اوباما برنامه داره به آرژانتین سفر کنه، ولی دو دلیل عمده برای این سفر میشه پیدا کرد. علت اصلی بهبود رابطه دیپلماتیک که چند ماه قبل بین کوبا و آمریکا آغاز شد. هنوز یه مقداری تنش‌های سیاسی وجود داره، یه سری اختلافات وجود داره، برای مثال زمین‌ها و سرمایه‌های آمریکایی که بعد از کار آمدن انقلابیون کوبا ملی شده بود، یکی از تنش‌های بین این دو کشوره. مسئله دوم که شاید به نظر من پر اهمیت‌تر هم باشه، بهبود رابطه اقتصادیه که بعد از نیم قرن داره آغاز میشه، ولی در این رابطه هم اشکالات جدی هم از طرف کوبا هم از طرف آمریکا هست که رئیس جمهور آمریکا با صحبت با رئیس جمهور کوبا سعی خواهد کرد که این مسائل رو هر چه زودتر حل بکنند. اما مخالفت‌ها در آمریکا از دو جانب میاد. یکی از طرف کوبایی‌های آمریکایی هستند که در ایالات فلوریدا، ایالاتی که من زندگی میکنم، ایالات نیوجرسی و یکی دو تا ایالات دیگه خیلی پرقدرت هستند و اینها در سیستم سیاسی آمریکا رخنه کردند و آماده نیستند که رابطه بین آمریکا و کوبا رابطه معمولی بشه. مسئله دوم هم مخالفت‌هایی که از طرف دو نفر از کاندیداهای رئیس جمهور آمریکا، آقای کروز و آقای روبیو، در رابطه با برقراری رابطه هست. این دو نفر الان از کاندیداهای خیلی پرقدرت در آمریکا هستند و هر دو اعلام کردند که با این سفر مخالفت دارند و حاضر نیستند که ببینن رابطه آمریکا با کوبا تا زمانی که برادران کاسترو در قدرت هستند بهبود پیدا بکنه.
در کل تحلیل شما از رابطه آمریکا و کوبا تو این 1.5 سال گذشته چیه؟
لحاظ اقتصادی به نظر من خیلی خوب رفتن جلو. آمریکا سال قبل در حدود 490 اجازه تجارت به کمپانی‌های آمریکا داده و قراره که یه چیزی در حدود 3.4 میلیارد دلار آمریکایی‌ها در کوبا سرمایه‌گذاری کنند. ولی اشکالات جدی هنوز وجود داره. سیستم کوبا هنوز یه سیستم سوسیالیستیه و در اون فساد اداری خیلی زیاد داره. تو آمریکا هم یه سری اشکالا هست به خاطر اینکه هرچند که رئیس جمهور آمریکا خواهان بهبود رابطه اقتصادی، ولی کنگره آمریکا هنوز آماده نشده که تحریم‌ها و بلوکید رو برداره و این باعث یک سری اشکالات اقتصادی برای هر دو کشور شده.
آقای میلانی، به نظرتون مدل برقراری رابطه بین آمریکا و کوبا میتونه برای رابطه ایران و آمریکا هم استفاده بشه؟
مدل کلی که آقای اوباما در این 7 سال پیگیری کرده یه مدلیه که روی سیستم دیپلماسی میره جلو. یعنی ایشون معتقده که بهترین راه حل اختلافات راه دیپلماسی است، نه راه جنگ. در رابطه با کوبا این خیلی موفق بوده و در رابطه با قرارداد اتمی ایران این مدل خیلی موفق بوده. اما در رابطه با برقراری رابطه سیاسی متاسفانه درباره کوبا خیلی موفق بوده، ولی در رابطه با ایران فعلا موفق نبوده و علتش دو دلیل مهم برای وجود داره. یکی این که در کوبا، طبقه حاکمه کوبا، برادران کاسترو و بقیه کسایی که تصمیم گیر کوبا هستن، به این نتیجه رسیدن که به نفع کوباست که رابطه اقتصادی و سیاسی رو با آمریکا برقرار کنند و بنابراین مخالفتی در درون طبقه حاکمه برای بهبود رابطه وجود نداره. متاسفانه در جمهوری اسلامی اینطوری نیست، به خاطر اینکه یک عده هستن که فکر میکنن برقراری رابطه اقتصادی و یا سیاسی با آمریکا به ضرر ایرانه و اینها دارن مخالفت میکنن و این باعث این خواهد شد که فعلا مدلی که آقای اوباما انتخاب کرده بیشتر در رابطه با کوبا موفق بشه تا در رابطه با ایران.
محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی بود که با ما گفتگو میکرد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
منگه؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار باتون میکنم؟
برنامه ساعت ششم رو امروز میتونید از همین استودیو پی بگیرید. این برنامه اختصاص داره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در اسفند ماه برگزار خواهد شد و میتونید نظراتتون رو با کارشناس برنامه و با مجری برنامه در میون بگذارید. اما در ادامه ملاقات رو خواهید شنید، کاری از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 92 در جریان برگزاری یکی از مسابقات تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه یادگار امام این شهر، بنری بزرگ به نمایش درآمد که روی آن نوشته شده بود آذربایجان جنوبی ایران نیست. دستاندرکاران تهیه و به نمایش گذاشتن این بنر در پایان همان مسابقه بازداشت شدند. یکی از این بازداشت شدگان عطا فرساد بود که گفته می شود در همان روز تیشرتی به تن داشت که روی آن نامی از آذربایجان نقش بسته بود. آقای فرساد که همان زمان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بود، گرایشاتی هویت طلبانه و قوم گرایانه دارد که در منابع و اسناد دستگاه قضایی و گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی با عنوان گرایشات تجزیه طلبانه طبقه بندی شده است. نام آوردن از آذربایجان جنوبی که در واقع تعبیر استان‌های آذربایجان شرقی و غربی ایران به کشوری مستقل است، از نشان‌های بارز این گرایش به شمار می‌رود. عطا فرساد در زمان بازداشت 20 ساله بود. پرونده اتهامات او که با حضور و نقشش در ورزشگاه یادگار امام تبریز و سر دادن شعارهای هویت طلبانه و قوم‌گرایانه در ارتباط بود، در جریان بازجویی‌ها دامن گسترد و مصادیق اتهاماتی دیگری نیز به آن اضافه شد. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با بررسی صفحات و فعالیت‌های اینترنتی این دانشجو و فعال مدنی در فیسبوک و همچنین محتوای گوشی موبایلش، اتهاماتی دیگر همچون توهین به رهبری جمهوری اسلامی ایران، توهین به رئیس جمهوری و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به سیاهه اتهامات او اضافه کردند. آقای فرساد پس از تحمل یک هفته بازجویی در اداره اطلاعات شهر تبریز به زندان مرکزی این شهر انتقال یافت. در نهایت عطا فرساد از بابت این اتهامات در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل 46 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت پس از تجدید نظرخواهی به 2.5 سال حبس تعزیری تغییر یافت. آقای فرساد در مهر ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهر تبریز فرا خوانده شد. عطا فرساد پس از معرفی به زندان به بند 11 زندان مرکزی شهر تبریز انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذرانند.